أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تولي وتبري دينه، خود دینه. تولی و تبری جزء دین نیست، خود دین است. حل دین الا الحب، حل دین الا الحب و البغض. تولی و تبری اصل دینه، یعنی همان دینه، خود دینه. بنابراین جز فروعات دین نیست. فروعات دین واجبات دینه. نماز، ببینید یه آقایی آمده بود خدمت رسول خدا، حالا مقدماتش کار نداریم، این رسید و به محضر ایشون و مسلمان شد و همراه ایشون دارن با اسب میرن. پای اسبش رفت تو سوراخ موشی در بیابان، با سر خورد زمین رفت. پیامبر فرمودن که من میشه این رفیقمون گرسنه بوده، چون فرشتگانی که آمدن، حوریانی که آمدن با خودشون غذا آوردن. اشهد ان لا اله الا الله، رفت بهشت. البته این چون معتقد بود زور که میشد باید نماز بخونه دیگه، اگه نماز نمیخون چی میشد؟ نه، تو اعتقادی نداری. اما اعتقاد آدم به بهشت میرساند. این عرض میکنم که این عین دینه، حب و بغض خود دینه، اصلا چیز غیر دین نیست. دین چیز غیر از آن نیست، جزء فروعات دین نیست. ما میشماریم دیگه، میگیم فروعات دینه باشه، نماز، روزه است، همینطور میشماریم. بعد آخرش هم این تولی و تبری. نه، تولی و تبری فروعات دین نیست، واجبات دین نیست، خود دین است. خب یه وقت اینا ظهور و بروز میکنه، ظهور و بروزش جزء فروعات دینه. شما تولی خودت را باید ابراز کنی. اینا که لباس مشکی تنشونه، هنوز این ادامه تولیه. معمولا ما رسم اون اینه که روز نهم ربیع لباس مشکیمون رو در میاریم، روز مثلا اول محرم میپوشیم، روز نهم در میاریم. خب این نشانه تولیه. یه چیزی هم نشانه تبریه. اینا میشن جز اون واجبات که اینا به شرایط زمانی وابسته است. اگه یه وقت شرایطش مناسب نبود، دهنمونو میبندیم، اظهار نمی کنیم، نشون نمیدیم. اونجاها جاشکی کم کنی، زیاد کنی. بگن اصل دین، من میخوام اصل دینمو نداشته باشم. خب نمیشه. دین نداشته باشیم، داشته باشیم نداریم دیگه. باید داشته باشیم. حتما باید. واجب است. واجبه. این واجبا فرق میکنه دیگه. واجبه عرض میکنم از نوع مثلا رکوع نماز واجب است. یه وقت آدم موحد باشه واجب است. خب موحد باشه واجب است. واجب اعتقادیه. در حدی که بودنش دینداریه، نبودنش بیدینیه. اینم از اوناست. اما ابرازش زمان ما دیگه اجازه نمیدهد، زمان ما اجازه نمیدهد که علنی بشود. تبری به صورت علنی ابراز بشود دیگه اجازه نمیدهد زمانه ما، بلکه تمام طول تاریخ اینجوری بوده. داستان مکرر سال گذشته داستانهایی گفته بودم، حالا خیلی به صورت خلاصه اشاره میکنم. یکی از کشورهای آفریقای مسلمان آفریقا پادشاهی دارد. پادشاه یک روز برای دیدار مردم شهرش داخل شهر شد. مثل که فرض کنید که بیان ارتش رو سان میبینن، حالا بده مردم رو ببینه، سوار اسبه، فرض کن وزیرش نمیم چیم اینا دنبالشن، مردم هم آمدن برای مثلا اظهار مثلا ارادت. مثلا دو طرف به صورت یک کوچه مردم وایستدن دارن ایشون رو نگاه میکنن، حالا مثلا به حساب زمان من مثلا براش کف میزنن. مثلا این هم تو که داره میره رسیدن به یک جمعیتی، این جمعیت نمیدونم چه شکل بودن که احساس کرد با سایرین فرق میکنن. قصه نیستا، توی تواریخ درجه اول، حتی تواریخ وهابیام نوشته داستان رو، خلاصه کردم و نوشته. اینا کیان؟ گفتن اینا رافضیان. گفت رافضی همونا نیستن که به خلیفه اول و دوم سب بلند میکنن؟ گفتن بله. سرش انداخت پایین و از اینا رد شد. رد شد و رفت. از اون روز قتل عامه، این قتل عامه، قتل عامه شیعیان در سراسر آفریقا، نه فقط اون شهر، سراسر آفریقا شیعه، هر کس شناخته بود. اگه نشناخته بود، خب نشناخته بود. اگه شناخته بود هیچ کس زنده نمان، همه قتل عام شدن. ببینید سراسر آفریقا دارم عرض میکنم. مردم یکی از این شهرهای مثلا بزرگ شیعیانش پناهنده شدن به مسجد جامع شهر، پناه آوردن به مسجد. درا بسته، محاصره، نه آب اجازه داده شد به داخل این مسجد برود، نه قضا، هیچ. اینا موندن دیگه به جون رسیدن، تشنگی. خب آدم یه روز دو روز چقدر مگه میتونه تحمل کنه تشنگی رو؟ اومدن بیرون، تمام کسانی که از در مسجد اومدن بیرون قتل عام شدن. این یه نمونه است از رفتاری که شیعه پرده دری کرده و ثمرش اینست که ببینید اگه اونا بودن امروز باید بگید که تمام آفریقا شیعه بود، تمام آفریقا شیعه بود. البته آفریقای مسلمان عرض میکنم، بیا آفریقای مسلمان همه شیعه بودن. حالا اون بخشای غیر مسلمانش هم مسلمان شده بودن. یه قاره شیعه داشته. نمونه های این مسئله خیلی بوده. زمان خودمونم که دیگه بلدی میدونی. میدونی یه کسی به خودش بم میبنده، میاد در میان جمع سینه زن شیعه خودشو منفجر میکنه، بینید چجوری؟ تو هم راه پیمایه امسال چیز گفتم دیگه، اربعین یه حادثه بود، یه زنی مثلا چی شد فلان، یه نفر اومده به خودش بمبسته، بیاد در میان جمع شیعیان، آینه چی کار میکنن؟ میخوان پیاده برن زیارت، زیارت یکی از اولیاء خدا. این میاد خودشو منفجر میکنه. دقت کنید، ما اگر درست رفتار میکردیم، این عرض بود که سابقا هم هی عرض میکردیم، اگر درست رفتار میکردیم در دوران ائمه ما یه دونه قتل عام نداریم، یه دونه هم نداریم. یه نفر رو گرفتن. حالا یادم رفته، شلاق میزدن. بگو اسم کسانی رو که میان مثلا نزد امام صادق مثلا و شیعه هستن، اسم ببر. خب اینم مقاومت کرده، هیچ طوری نشده. ببینید یک دونه قتل عام نداریم اصلا، اما بعد از ائمه داریم به خاطر ناپرهیزی ها. این مسئله مهمیه. هیچ کار علنی از کارهای از نوع تبری ما نباید بکنیم. حرف این است که من یه نفرم از 100,000 نفر. دیگه شما یه نفر از 100,000 نفر، یعنی در داخل کشور ما 100,000 نفر، 100,000 جور، 1,000 تا کار میکنن که بسیارش هم علنیه. شما به عنوان یه نفر این مسئله، این علت 10,000 تا 100,000 تا جزء داره. منم یه جزء این علتم. اون دوستانی که اونجاها رفته بودن میگفتن شماها یه کاری میکنیم برای سر ما میاد، ما که در دسترس اونها هستیم برای سر ما میاد. باز اون بند خدا گفتش که این همش حرفای سنددار ها، اومدن این گروه های تکفیری مثلا در افغانستان یا پاکستان، احتمالا افغانستان، یه اتوبوس داشت عبور میکرد، رفت و آمد در افغانستان خطرناکه. شما از مرز ایران بخوای بری مثلا تا فرض کن کابل، از کابل بخوای بری مثلا تا کجا، تا مرکز مثلا افغانستان، خطرناکه. چطوره؟ به این دلیل یهو از این گروه ها میرسن. گروه میرسه، ماشین رو نگه داشت، همه رو پیاده کردن. گفتن تو کی هستی؟ گفتم پشتم. خب برو بالا. تو کی هستی؟ من افغانم. برو بالا. تو کی هستی؟ من ایرانیم. باشین. همه ایرانی ها رو نپرسیدن شما چی هستین، چه مذهب و مرامی دارین، نپرسیدن تو لامذهبی، مسلمانی، شیعی، چی هستی. کلشو رگبار بستن. اونا بلاشو میکشن، شما اینجا یه کاری میکنی. از کنم اگر علنی بکنیم به عنوان یه جز از اجزای این علت، من هم کمک کردم به هر خونی که ریخته شده است. بحثمون این بود که امام با خدای تبارک و تعالی یک نسبت دارد، یک نسبت با پیامبر، یک نسبت دارد با مردم، یک نسبت دارد. نسبتی که با خدای تبارک و تعالی دارد، بخش اولش رو عرض کردیم. امام، حالا پیغمبرم در اینجا به این معنا هست، در مورد شخص پیغمبرم همینطور هست. امام خلیفت الله هست. من خلیفت الله رو عرض کردیم، این انسان است، بنده خداست، اما میتواند کارهای خدایی بکند. بحثش رو عرض کردیم، دلائل قرآنیش رو عرض کردیم. اگه بخواییم دلائل حدیثشو بگیم میشه خودش مثلا 10 جلسه مثلا. حالا یه چیز دیگه میخواییم عرض کنیم، اون نسبت دوم که عرض کردیم، امام خلیفه خداست، دوم ولی خداست. این ما مثلا هر روزمون توی نمازامون مثلا میگیم اشهد ان علی ام ولی الله، از آن اقامه میگیم دیگه، اشهد ان علی ام ولی الله، که البته اینا جزء نه جزء اذان نه جزء اقامه است. معمولا آقایان میگن اینو به قصد تیمم و تبرک بگویید، به قصد ورود در اذان و اقامه نیست، وارد نیست، قصدش تیمم و تبرک است. خب سوال این است که این اشهد ان علی ولی الله یعنی چی؟ ما شهادت میدهیم به ولایت اولین اماممون، این یعنی چی؟ یعنی چی؟ ببینید ولایت رو ما در قرآن به صور مختلف در آیات داریم، حالا دونه دونه میگیم بعد برسیم ببینیم این اشهد ان علی ولی الله یعنی چی. تو برسیم به این آیه 257 سوره بقره همان بلدیم، الله ولی الذین آمنو، الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. خدا که تبارک تعالی ولی همه مؤمنان است، چرا ولی همه مؤمنان است؟ سابقا عرض میکردیم اینو، یعنی چون نگفتن ولی فلان نیست، هی بگن ولی فلان نیست نمیدونیم یعنی چی، به چه دلیل ولی فلان نیست نمیدونیم، اما وقتی گفتن الله ولی الذین آمنو یعنی چی؟ یعنی چون مؤمن است خدای تبارک تعالی ولی مؤمنان است، چون مؤمن هستند به دلیلی که مؤمن هستند خدا ولی آنهاست. معلومه؟ میگن شما استاد تو احترام کن، یه وقت میگن آقای فلان احترام کن، نمیدونیم به چه دلیل، باید بپرسیم که به چه دلیل. اما وقتی گفتن استاد احترام کن یعنی چون استاده استادت احترام کن، پدرت احترام کن چون پدره. اینجا گفته می شود الله ولی الذین آمنو، چون مؤمنن خدا ولیشان هست. خب این یه معنی از ولایت در قرآن آمده، یه معنی از ولایت خدا ولی مؤمنان است. خب ولی مؤمنان است چی یعنی؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، آنها را از ظلمت ها بیرون می آورد، می برد به سوی نور. حالا یعنی چی؟ حالا باش، چون ولی مؤمنان از یک کاری باهاشون می کنه، داره روشون کار می کنه. مثلا این مدرسه یه سرپرست داره، مثلا ما میگیم مدیر اینجوریه دیگه، یه مدیر داره بفرمایید، لفظ مسئول داره بفرمایید که سرپرست داره، یعنی ولی نیست اصلا، مدرسه اصلا نمیاد، خبر نداره مدرسه چند تا شاگرد داره، این نمیشه، این یه اسمش سرپرست نیست، اسم دروغیه. ولی اون کسیست که به این معنای از ولایت، ولی اون کسیست که روی اون اصطلاحاً مولا علیهش داره کار میکنه، سرپرسته، داره سرپرستی میکنه. آقا اینجا که خدای تبارک و تعالی ولی کسانی که ایمان آورده اند و چون ولی داره روشون کار میکنه، چی کار میکنه؟ اونا رو از ظلمت ها میبره بیرون. ظلمت ها چی هن؟ گناهان هن. ظلمت ها چی هن؟ صفات بد اخلاقی هن. ظلمت ها چی هن؟ افکار بدن، اعتقادات نادرستن. از مجموعه بدی ها هر بدی ظلمته. ما الان نمی فهمیم که بدی ظلمته، یه روزی می فهمیم که این بدی هایی که داشتیم چرا، ای کاش که حلش کرده دویه، کاش معالجه کرده دویه. الان از من که جدایی نداره که، یه ظلمت به من چسبیده، نصف وجود منو، همه وجود منو ظلمت گرفته. بدیا یه ظلمت هایی هستن که از ما جدا شدنی نیستن دیگه، بدی ماست، بدی من از من جدایی ندارد، پس یعنی ظلمت های من از من جدایی ندارد، مگر اینکه یه کاری بکنم که خدای متعال روی من اعمال ولایت کنند، اعمال ولایت کنند، سرپرستی کنند. دست اون مؤمنی که داره کار میکنه، دست مؤمنی که داره کار میکنه میگیره، میبره بیرون از ظلمت ها. یه مسئله دیگه که اینم هر مکرر و مکرر عرض کردیم، آدم اگر ایمانش به حد قبول رسیده باشد، انسان اگر ایمانش به حد قبول باشد، به حد قبول رسیده باشد، دیگه گناه نمی کند. انسان اگر ایمانش به حد قبول، یعنی قبول شده این مؤمنه، اگر به این حد آدم ایمان داشته باشد که دیگه گناه نمی کند، ایمانش ایمان قبوله، اسم این شخص مؤمنه، میشه بهش گفت مؤمن. درجه پایینشه ها، حد اقلشه، حد اقلش این است که این گناه نمی کنه، مؤمنه. خب ببینید از اونجا این اعمال ولایت بگیم شروع میشه. از وقتی که آدم گناه رو به طور کلی ترک کرد، خدای متعال در سرنوشت او دخالت میکند. عبارت عوض میکنیم، میگیم اعمال و رفتار او از حالا به بعد که دیگه گناه نمی کنه، اگر نماز می خونه، این نمازش می تواند او را رشد بدهد. اگر گناه می کنه، وقتی گناه نمی کنه، اعمال رفتار خوبش، عباداتش، هر کاری خوبی که می کنه، می تواند در رشد او مؤثر باشه. اگه من نماز میخونم بعد مثلا یه دقیقه بعدش غیبت میکنم، خب اون نمازم خراب میکنم دیگه. این رو بلدی. پس مؤمن آن وقتی مؤمن است که دیگه گناه نمی کند، و از اون وقتی که گناه نمی کند، خدای متعال در سرنوشت او دخالت میکند، چون ولیه. در سرنوشت او دخالت میکند یعنی چی؟ ذره ذره او را از بدیهایش پاک میکند. نماز من از اون روزی که گناه نکردم در پاک کردن من دخیل است، مؤثر میتونه باشه. روزه که میگیرم، روزه در پاک کردن من، در رشد دادن من مؤثر میشه. بستگی داره به مقدار اخلاص آدم، به مقدار کارهای دیگه که میکنه. گناه جلو رو میگرفت، خراب میکرد. وقتی آدم گناه نمیکنه، دیگه عاملی برای خرابی نداره، عاملی برای خرابی نداره. حالا همه عوامل میتوانن در رشد او مؤثر باشن، در سرنوشت او، یعنی به عنوان نفع او مؤثر باشن. همه کار خیرش به نفعشه، به نفعشه. این فرمایشات ائمه حالا مفصله. لا ینفع اجتهادون بلا ورع. این به این لفظ متعدد داریم، لا ینفع اجتهادون بلا ورع، بدون پرهیزگاری هیچ کوششی نفع نداره. خب پس اگر کوششش در بعد از پرهیز از گناه، بعد از ترک گناه، اگر کوشش او در برای او نفع میبخشد، نفع میبخشد یعنی چی؟ یعنی داره عیباشو برطرف میکنه. من که دارم کار میکنم، درست کار میکنم، یعنی گناه نمیکنم. کار میکنم، درست کار میکنم، یعنی گناه نمیکنم. این رفتار اعمالای خوب من همه در پاک کردن من مؤثرن. حالا میبینیم که آقا من قدیما حسادت احساس نمی کردم، اما حالا یواش یواش دارم احساس حسادت میکنم. یعنی سنم که شد 18 سالگی 17-18 سالگی 19 سالگی 20 سالگی قبلا احساس حسادت نداشتم، حالا دارم. من میشه چی؟ اعمالم نفع نداده، زورش خیلی کم بوده. چرا زورش کم بوده؟ من میشه گاه به گاهی من مشکل داشتم. اگه گناه رو به طور کلی جدی کنار گذاشته باشم، این عرض کنم یه وقت ممکنه پیش بیاد. هر وقت آدم میگم که هیچ گناه نمی کنه، یه وقت ممکنه پیش بیاد. عرض کنم اونو جبران میکنه آدم. آدمی که جدی به این مسئله میاندشه سعی میکنه جبران میکنه. مثلا فرض کنم من یهو از دهنم پرید غیبت کردم، میرم طرفو گیر میارم، رضایت میطلبم ازش. خب جبران کردی، به در خانه خدا عرض غلط کردم، خدای من غلط کردم، بد کردم، مواظبت نکردم حرفم و زبونم و مثلا چشمم لغزش کرد، دستم لغزش کرد، خب من پشیمون میشم. یه نشانه همون ایمان است، پشیمون میشم جبران میکنم. اگه پشیمون شد جبران کردی دیگه مشکلی نداره. اما اگه آدم رها کرد، خدای نکرده گناه کرد و رها کرد، گناه کرد و رها کرد، گناه کرد و جبران نکرد، این به مشکل برمیخوره. اگه جبران کرد حله. اگه هیچ گناه نکرد، تمام اعمالش، حالا تمام اعمالش به نفعش داره تموم میشه. به نفعش تموم میشه، همون ولایت الهی است. یعنی خدای متعال بر اساس اعمال خوبی که این کرده، خرابش نکرده، او رو هی حلش میدن به سوی خوبی. یواش یواش دلش نرمتر میشه، به مردم مهربونتر میشه، در مقابل پدر مادرش مثلا تواضعش بیشتر میشه، در مقابل مردم تواضعش بیشتر میشه. نه هی تکبر و تبختورش بیشتر میشه. اگه تبختور و تکبر بیشتر میشه، من میشه تو یه کاری عیبناک داری که اون کارا داره بدیات رو زیاد میکنه. این خیلی دو چهار تا سا. خب امام به این معنا ولیه، به این معنا ولیه. خدا او چون مؤمنه نسبت به او دائما دست مرحمت، عنایت، مهربانی الهی بر سر امام به عنوان فرد اول اهل ایمان، فرد اول اهل ایمان. خب چون از همه ایمانش بیشتره، پس ولایت الهی در مورد او بیشتره. خب این همه بلا که بر سر ائمه میاد در این راستاست. خدای متعال در مورد این بندهش بهترین خواسته ها را میخواهد، بهترین سرنوشت را مقدر میکند. اونا عبادتشون که در درجه اعلاست، ترک اونا هم که معصومند، خب با بلا اونا را میبره به یک جایگاهی که هیچ وقت هیچ کسی دیگری خیالش هم نکرده است. این اونم بر اساس همون اعمال ولایتی خدا میتونه در مورد امام میکنه. در مورد مؤمنم هم همین جوره. مؤمنی که درسته خدا متعال در موردش عمل میکنه، به مقدار درجه ایمانش بلا ممکنه بیاد برای. یه مردی اسمش بنابر ابوالعدیان میاد خدمت حضرت عسکری علیه السلام. ایشون مأمور بود از طرف امام جواب نامه های مردم رو میبرد میداد. در اون اعصار اولیه ائمه ما دو نفر شیعه تو مدینه دارن، مثلا 4 نفر در کوفه دارن، اما کوشیدن که این یکی از کاراست که ائمه کردن، کوشیدن که دامنه تشیع یه جور گسترده بشه که امکان جمع کردنش نباشه. این همون قتل عامی که عرض کردیم توی یه شهر اتفاق میفته. مثلا شهر بغداد، شهر بغداد هر یه سال به یه سال، دو سال، سه سال اینجوریه. دائما حنبلی های بغداد را میافتادن میامدن به سوی شهر بخش شیعه نشین شهر بغداد، که بخش شیعه نشین شهر بغداد غرب بغداد، غرب رودخانه دجله است که الان اسمش کاظمینه. اون بخش اسمش رصافه است، این بخش اسمش بخش شیعه نشین کرخه، هنوزم میگن کرخ. اینجا کاظمینه. از اون وقتا اینجا مرکز شیعیان بوده، سالهای بعد از دوران ائمه ها، از که در دوران ائمه نیست اینا، مثلا فرض کن غم زنی مثلا از این نوکارا اون وقت هم میکردن. و نتیجهش این قتل عام است که عرض میکنه، میریختن تو بخش شیعه نشین، میریختن تو حمام زنانه، کل قتل عام. حنبلی های بغداد هر که به ائمه کوشیدن که دامنه تشیع گسترش بیابند، رفته تا اونور خراسان. آمدن حضرت رضا علیه السلام تشیع آورده به خراسان و خراسان بیرون، یعنی بیرون مثلا قسمتی که الان در کشورهای اطراف ماست، این همه قسمت ایران بوده دیگه، جزء خراسان ایران بوده، بخشی از افغانستان، بخشهای شمالی خراسان. به اونجا مثلا ما در شهر کش یه شهری بوده، اینجا شیعه داشتیم، در مثلا شهر چی حالا یادم رفته اسما، شیعه داشتیم، جمعیت های حسابی شیعه داشتیم. این کاری که ائمه کردن، خب اینا از امامشون سوال میکردن، سوال جواب لازم داشتن. امام هم با اونا پست که نبود که بفرستیم که، بنابراین یه نفر، این نفر اسمش ابوالعدیانه که نامه ها، جواب نامه های شیعیان رو به اطراف می برد. این بار که آمده بود خدمت فرمودن که برگردی دیگه منو نمی بینی، با جنازه من روبرو میشی. من خب بعد چیکار کنم؟ اما بعدم فرمود که هر کس که جواب نامه ها رو از تو خواست، نامه هایی که آوردی از تو خواست، حالا ممکنه من یه ذره عبارتشو درست نگفته باشم، دیگه علامت دیگه، فرمودن که اون کسی بر من نماز میخواند. سوم چیه؟ اون کسی که بگوید در همیان تو چیست. مثلا چقدر پول همراه آوردی؟ خب مردم خمسشون رو میدادن مثلا خدمت امامشون برسه، مثلا میگه همچی، حالا دیگه جرأت نکرد، هیبت امام جرأت نکرد سوال بعدی بکنه، مثلا کیه، چیه، مثلا سنش چقدره، مثلا چی ایناشو، دیگه رفت. وقتی برگشت دید که مثلا شهر به هم ریخته است و جنازه مطهر امام مثلا در حال غسله، اون وقت رسیده خوش تمام شد، امام رو کفن کردن، حالا آماده شد برای نماز. مردم هر کی میاد به جعفر برادر ایشون داره تسلیت عرض میکنه، تبریک امامت میگه، تسلیت میگه مرگ امام رو. خب ایشون میشناخت جعفر رو، جعفر رفتارش درست نبود، گذشتش پاک نبود، این چطور شده امام شده، همه چی به هم خورد که، مثل تشیع داره از بین میره، اگه این امام باشه همینطور میشه دیگه، تشیع برقرار نمیونه. امام مثلا شراب خار فرض نداره، چطور میشه؟ اینم دیگه ناگزیر رفت و مثلا سلام کرد و تسلیت گفت و تبریک امامت گفت و رفت کنار. بعد اومدن خبر دادن که آقا تشریف بیارید مثلا آماده است برای نماز. ایشونم رفت اونجا وایساد که بگه الله اکبر. یه فرزند خردسال پنج سال آمد، عمو برو کنار، این کار تو نیست، این تو نباید این نماز بخونی. اونم رفت یعنی به یه بچه 5 ساله یه مرد 40 ساله حضورش میرسه، اما نتونست، مقاومت نتونست بکنه. وقتی فرمودن برو کنار، رفت کنار، ایشان اومد وایساد و نماز رو خواند. بعد از نمازشون رسید، همه چیزا رو فرمود، فرمود در همیان این مقدار پول نامه ها رو به من بده که من مثلا باید جواب بدم، مثلا اون سوالات اینجوریه، همه چیزایی که امام به عنوان نشونه فرموده بود نشونه فرمود. حالا این یه مقدمه بود. یکی بریم سوی روزه شب شهادت حضرت عسکری علیه السلام. این به یک معنا مهمترین عزاداری از عزاداری های ماست، چون امام زمان فرزند ایشان حیه. ما برای پدر امام زمانمون که امام حاضر ماست، برای ایشون داریم عزاداری میکنیم. آن حضرت نظر مهربانیش حتما به این مجلس عزاداری از همه عزاداری ها به یک معنا بیشتر است. حالا بنابراین قدر بدونین، همین 10 دقیقه 5 دقیقه ما رو قدر بدانید. السلام علیکی آبا عبدالله علی الارواح التی حلت به فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. صبح فردا امام حالش خوب نیست، شاید روز اول این ماه به امام زهر خورانده باشن، تمام این چند روز رو امام مریضه. حالا امروز مریضی، یعنی فردا بخشید، فردا مریضی گویی مثلا شاید شدت یافته باشه، شاید. به خادم فرمودن که برو سید اهل بیت مرا اون اتاق هست صدا کن. رفتید حضرت ولیعصر در همون سن مثلا 5 سالگی مشغول نمازه، عرض کرد که مثلا پدر شما رو خواسته است. امام نمازش رو سبک کرد، سبکتر خون، اومد به خدمت پدرش. ایشون میخواستن یه مقداری آب بخورن، تشنه شده بودن، در اثر اون سم تشنگی بود. دکتر یه دارو هم تجویز کرده بود که توی قدح آب از اون آب، از اون دارو هم بود. امام میخواست اینو به دست بگیره، دستش انقدر میلرزید که نمیتونست اینو تو دست بگیره، به دندونا میخورد، اصلا نمیتونست از اون آب استفاده کنن. فرمودن پسرم به من آب بده، ایشان آب رو به دست گرفت، به دهان پدر گذاشت، امام آب نوشیدن، بعد آب وضو آوردن، ایشون وضو گرفت، نمازش خون، نماز صبح نمازش خون، و بعد دیگه آخرین لحظاتش رو مثلا قاعدتا اگر ودای امامت رو باید به فرزندش منتقل کنه، منتقل کرد و به رفیق اعلی، به محضر حضرت حق متعال مشرف شد. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، حضرت زین العابدین فاصله ای نداشت، فاصله ای نداشت با پدره، اما هیچ کس دنبال ایشون نرفته بود، امکانم نداشت ایشون بیاد، نه توانایی داشت حرکت کنه، نه پدرش در اختیار بود. یه مجموعه بزرگ از لشکر بدن امام محاصره کردن، اینجورا که روزخونا میگن، یکی با نیزه میزد،
یکی با شمشیر میزد، یکی با تیر میزد. کسانی هم که اسلحه نداشتن با سنگ میزدن.